بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 248 سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 104 تا 111. میشه آخرین جلسه ما از سوره یوسف، و لذا بعد از اینکه صفحه 248 رو میخونیم و آخرین آیات این سوره مبارکه رو مورد تدبر قرار میدیم، انشالله یه جمع‌بندی هم از کل سوره خواهیم داشت با روی کرده البته راه بردی، و به همین خاطر احتمالاً این جلسه ما به نسبت جلسات دیگه یه مقدار طولانی بشه. خب تا آیه 102، یعنی از آیه 2 تا آیه 102، 100 تا آیه تقریبا اختصاص داشت به بیان حدیث و ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه، و این در قرآن کریم مطلب کم سابقه یه، این که داستان یک پیامبر فقط در یک سوره اون هم به شکل کامل بیاد. ما غیر از این در دو سوره دیگه فقط نام حضرت یوسف رو داریم، اما اشاره‌ای به داستانش نشده، در همین حد که حضرت یوسف از محسنین هست و مثلا از انبیاء الهی هست. اما 25 بار نام حضرت یوسف در همین سوره آمده تقریبا، اونجوری که در خاطرم هست، و تمام داستان حضرت یوسف هم یک جا آمده. البته بد نیست این رو هم اشاره بکنم که داستان حضرت یوسف در تورات هم به شکل تفصیلی آمده، ولی داستانی که در تورات آمده با اونچه که در قرآن کریم آمده تفاوت‌های خیلی جدی داره. اونجا بحث تهمت جاسوسی مطرح میشه نسبت به برادران یوسف، و یعنی اونجا یوسف برادرانش رو میگه دستگیر بکنن و با اتهام جاسوسی، و بعد مسائلی اتفاق میفته که حالا یک کسی علاقه داشت باید به خود تورات مراجعه کنه. میخوام بگم که این داستان در تورات هم هست، ولی خب تفاوت‌های زیادی با چیزی داره که در قرآن کریم آمده. خب از آیه 103 تا 111 ما جمع‌بندی این سوره رو داریم. جمع‌بندی به این معنا که از آیه 103 دیگه مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها هستن، و خدای متعال میخواد که با توجه به سوره یوسف که ما خوندیم و داریم یه درس هایی به ما بده که شما بررسی کنید ببینید کجای کار هستید. شما در کنار یوسف هستید یا در کنار برادران یوسف؟ شما در کنار یوسف هستید یا در کنار زلیخا؟ شما کجای کار هستید؟ شما در سمت انسانهای خوب هستید یا در سمت انسانهای بد؟ آیا آیات الهی رو شما میبینید؟ آیا اگر آیات الهی رو میبینید به آیات الهی ایمان میآورید؟ آیا شما به برادران خودتون، به همشهریان خودتون، به انسانهای دیگه حسادت میکنید یا نمیکنید؟ اگه حسادت کنید شما هم با برادران یوسف فرق ندارید. آیا شما دیگران رو تو چاه میندازید یا نمیندازید؟ آیا سر راه دیگران چاه حفر میکنید یا نمیکنید؟ آیا تلاش میکنید که دیگران رو ابزار کامروایی خودتون قرار بدید یا نه؟ اگر سعی میکنید دیگران رو ابزار شهوترانی و کامروایی خودتون قرار بدید، ابزار قدرت خودتون قرار بدید، ابزار ریاست خودتون قرار بدید، ابزار ارضای شهوات تو خودتون قرار بدید، خب شما هم با زلیخا فرق ندارید. شما هم زلیخایی هستید که میخواد یوسف رو وادار بکنه که به خواسته های او تن بده. آیا شما با کسانی که با خواسته های غیر الهی شما مخالفت بکنند برخورد قهرآمیز میکنید؟ سعی میکنید براشون پاپوش درست کنید، اونها رو زندان بندازید، اونها رو شکنجه کنید، عذاب کنید؟ ببینید ایناست پیام های سوره، اینهاست. خدای متعال انسان رو دعوت میکنه به تفکر. یه داستان نبود که برای شما گفتیم، هدف ما قصه گویی که نیست. این ماجراها رو گفتیم برای اینکه شما جایگاه خودتون رو پیدا کنید. شما کجایید؟ ما کجا هستیم؟ ما کنار یوسفیم یا کنار برادران یوسف؟ ما کنار یوسفیم یا کنار زلیخا؟ کجای کار هستیم؟ آیا همچون یوسف اهل احسان هستیم؟ آیا همچون یوسف اهل اخلاص هستیم؟ آیا همچون یوسف اهل عفت و صداقت هستیم؟ تا خدا لطف کنه و به ما علم بده، به ما حکمت بده، به ما قدرت بده، به ما توانایی بده. آیا موحد هستیم؟ آیا در لغزشگاه ها برهان رب را میبینیم؟ لذا در اول این سوره مبارکه فرمود فیه آیات للسائلین. در این سوره یوسف اگه شما ذهن پرسوالی داشته باشید، اگر دغدغه مند باشید، جواب سوالاتتون توی این سوره هست. گر در خانه کس هست یک حرف بس است. اگه کسی واقعا دنبال هدایت الهی باشه، همین یه سوره یوسف براش کافیه. اصلا بعضی وقتا یه آیه کافیه، بعضی وقتا یه تلنگر کافیه. اما اگر کسی نباشه خب نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین و کأی من آیت و السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. خب این دوتا آیه دنباله آیه 103 هست. 103 رو در جلسه گذشته خوندیم ولی مجدداً مرور میکنیم. خدای متعال فرمود که و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. فرمود که بیشتر مردم ولو تو خیلی علاقه داری یا اشتیاق داری که اینها ایمان بیارن، اما اکثر مردم ایمان نمیارن. این داستان سوره یوسف رو براشون میخونی ها، باید بعد از شنیدن این داستان بگن که لا اله الا الله، خدایا ما میخواییم که پیرو یوسف باشیم، دنبال رو یوسف باشیم، میخواییم یوسف الگوی ما باشه، میخواییم دست از حسادت برداریم، دست از شرک برداریم، دست از تهمت برداریم. اینو میشنون اما ایمان نمیارن. تو چقدر حرص میخوری، علاقه داری، مشتاقی که اینا ایمان بیارن، ایمان نمیارن. و ما تسألهم علیه من اجر، در حالی که تو از اینها یه پولی هم بابت هدایتشون نمیگیری، تو دستمزد نمیگیری که از اینها. یک پیامبر الهی، یک رهبر الهی، یک مبلغ الهی نمیاد به شما بگه که من تو رو هدایت میکنم به شرط اینکه اینقدر پول بدی. کلاس کنکور که نیست. بگه این کلاس کنکور کاری میکنم در کنکور قبول شه اینقدر پول بده. خب اونا نه، اونا چیزای دنیاویه. ولی پیامبران که از مردم پولی مطالبه نمیکردن، دستمزدی مطالبه نمیکردن. در اون آیه شریفه ای که میگه که ما اسالکم علیه من اجر الا المودت فی الغربا، اون مودت فی الغربا رو هم میگه که برای خودتونه، به نفع خودتونه. یعنی اگه شما ائمه رو دوست داشته باشی، پیرو به اونها باشی، برای اینه که اونها هم تو رو میخوان هدایت بکنن به سوی خدا، به نفع خودته، نه اینکه یه پولی از تو بگیرن. و ما تسألهم علیه من اجر، این در حالیه که تو دستمزدی از اینها نمیخوای. این هو الا ذکر للعالمین، قرآن هم نیست جز یک پندی برای جهانیان. این قرآنی که تو آوردی داره مردم رو بیاد فطرت خودشون میندازه، فطرتشون رو در خودشون بیدار میکنه. مردم به ندای فطرت خودتون گوش بدید، به خودتون مراجعه کنید. آیا وقتی به خودتون مراجعه کنید میل جاودانگی دارید یا نه؟ اگه میل به جاودانگی دارید یعنی خدایی هست، یعنی جاودانه ای هست که شما میخواهید جاودانه بشید. اگر ما تشنه میشیم یعنی آبی در طبیعت هست که ما تشنه میشیم و میتونیم با نوشیدن او تشنگی خودمون رو برطرف بکنیم. اگر ما میل به بقا داریم، اگر ما میل به ماندن داریم، خب بدن ما که نمیمونه که، پس یه چیزی باید باشه که بمونه. خب اون روح ما هست، در ارتباط با یک چیزی باید باشه، اون خدا هست. در سختی ها بیاد کی هستید؟ اون خدا هست، اون خدا هست. این هو الا ذکر للعالمین، قرآن نیست جز یک ذکری، یک پندی برای جهانیان. قرآن اومده که شما رو از غفلت دور کنه. و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها، و این در حالیه که واو رو واو حالیه باز هم میگیریم، یعنی هر دوتا واو رو، هم واو و ما تسألهم، هم واو و که این، هر دوتا واو حالیه باشه خب بهتر معنا میشه. و این در حالیه که بسیاری از نشانه های الهی رو اینها در آسمان ها و زمین میبینند، یمرون علیها، از کنار اونها رد میشن و هم انها مورزون، انگار که ندیدن. اینها در حالی که از اون نشانه های الهی اعراض میکنن، بی خیالن. خب این خاطره رو من از حاج آقای قرائتی حفظه الله شنیدم که ایشون از آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه نقل می کردن که ما این آیه رو می خوندیم و دقیق متوجه نمی شدیم. مثلا می گفتیم که یمرون علیها، یمرون یعنی عبور می کنن، می گذرن. خب می گفتیم خب زمین معلومه، از نشانه های خدا در زمین ما عبور می کنیم، ولی از نشانه های خدا در آسمان عبور می کنیم یعنی چی؟ ما در نظر بگیرید این قبل از پرواز، بعد از پرواز. اون انسان هایی که در زمان اونها هواپیما نبوده، پرواز نبوده، این آیه رو چطوری معنا می کردن؟ تا ما که امسال سوار هواپیما، الان سوار هواپیما می شیم و بر فراز ابرها حرکت می کنیم. ایشون فرموده بودن که من در یک سفر هوایی سوار هواپیما بودم، تو آسمون از کنار ابرها و اینها عبور می‌کردیم، یه دفعه یاد این آیه افتادم که عجب، ما واقعا داریم تو آسمون از نشانه‌های الهی عبور می‌کنیم، می‌گذریم. آیا فکر می‌کنیم این ابرها چطوریه، این ستاره‌ها چطوریه، این خورشید چطوریه، این پرتو افشانی‌ها چطوریه؟ که ای من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. دیگه حالا شما اینکه انسان‌ها به فضا میرن و به کرات دیگه میرن و اینا که دیگه الان قصه رو کاملا روشن کرده، یعنی جزء آیات آخر زمانی این آیه که پیش بینی میکنه که بشر در آینده بر آیات الهی در آسمان‌ها هم گذر خواهد کرد، عبور خواهد کرد. اما این میره تا کره ماه برمیگرده غافل، بی توجه، انگار نه انگار که اینها آیات الهیه، انگار نه انگار که این نظمی که حاکم بر جهان هست و با این نظم هست که تو از یک نقطه پرواز میکنی در یک نقطه دیگه فرود میایی. اینها خالقی داره، اینها آفریدگاری داره. خب تازه اونایی هم که ایمان میارن باز دو گروه میشن. تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا خدا متعال فرمود که مردم دو گروه هن، یه گروه که ایمان می آورند، یه گروه که ایمان نمی آورند. و ما اکثر هم و ما اکثر ناسب مؤمنین، یه اکثریتی که ایمان نمی آورند، یه اقلیتی که ایمان می آورند. حالا در آیه 106 یه مطلب جدیدی رو میگه. میگه همین اقلیتی هم که ایمان میارن دو گروه هم. یه عده ایمانشون خالصه، یه عده ایمانشون با شرک قاطیه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. باز از این اقلیت مؤمن هم اکثریتشان ایمان نمی آورند به خدا مگر اینکه ایمانشون آغشته به شرکه، الا وهم مشرکون. حالا چه شرک جلی برای گروه اول، چه شرک خفی برای اینها. خیلی ها فکر میکنن مؤمنن اما گرفتار شرک خفی هستن، گرفتار شرک در عبادت هستن. لا اله الا الله. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. آیا توحید افعالی رو با تمام وجود قبول داریم؟ آقا شما داستان یوسف خوندی، آیا یقین کردی که هیچ بشری نمیتواند بر خدا پیروز شود یا نه؟ والله غالب علی امره. اینو متوجه شدی؟ فهمیدی که کسی نمیتونه با خدا بجنگه؟ فهمیدی که برادران یوسف هیچ کاری نتونستن از پیش ببرن؟ آبرو خودشون رو بردن، خودشون رو گرفتار کردن، مرتکب گناه شدن. فهمیدی که زلیخا نتونست کاری بکنه؟ بله، یک چند سباه یوسف رو زندان انداخت، اما خدا یوسف رو برد بالا. از این داستان پیام توحید رو گرفتی یا نگرفتی؟ اگر از این داستان پیام توحید رو گرفتی، دیگه شرک رو بذار کنار، بگو لا مؤثر فی الوجود الا الله. فهمیدی که باید فقط خدا رو عبادت کنی و فقط باید از خدا اطاعت کنی یا نه؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یاران زندانی من، دوستان زندانی من، ربهای متفرق بهتره یا خدای واحد قهار؟ فکر کنید، بیندیشید. افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. پیامبر، آیا اینها خودشون رو در امنیت میبینند که اینطور گرفتار شرک هستند؟ ان تأتيهم غاشية من عذاب الله، که ممکنه برسه به اینها یک عذاب فراگیری از ناحیه خدا، یه دفعه یه عذابی بیاد بر اینا نازل بشه. او تعتیه هم ساعت و بغتتن، یا یه به صورت ناگهانی قیامت برپا بشه. و هم لا یشعرون، در حالی که اینا اصلا توجه ندارن، بی خبرن، حواسشون نیست. اینا چطور دست به شرک میزنن؟ چطور از توحید فاصله میگیرن؟ چطور از دستورات تو فاصله میگیرن؟ چطور از تو اطاعت نمی کنن؟ چطور از خدا اطاعت نمی کنن؟ آیا از قیامت اینا مطمئنن؟ فکر میکنن تو قیامت که بشه، یه لحظه ممکنه هر لحظه قیامت بشه. خب شما چطور اینقدر بیخیالی؟ ممکنه یه عذاب، هر لحظه یه عذابی بیاد. چطور شما بیخیالی؟ این احساس امنیتی که میکنید احساس امنیت کاذبه. احساس امنیت صادقانه و واقعی و حقیقی از آن مؤمنان به خدا هست، از آن مؤمنان به خدا هست که اگر هر لحظه مرگشون فرا برسه، هر لحظه قیامت فرا برسه، طرف کارنامش کارنامه خوبیه. قل، ای پیامبر بگو، قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. خیلی آیه مهمیه، فوق العاده راه بردیه. قل، ای پیامبر بگو، این روش منه، هاذه سبیلی، این روش منه. چیه روش من؟ روش من اینه که ادعو الالله علا بصیرتن، من دعوت میکنم شما را به سوی خدا علا بصیرتن، از روی بصیرت. نمیخوام شما چشم و گوش بسته موحد بشید، که میخوام فکر کنید، میخوام عقل خودتون رو به کار بندازید، تعقل کنید. حالا در همین جا آیه بعدی میفرماید که افلا تعقلون. در این سوره هم داشتیم، همون اول سوره هم داشتیم که لعلکم تعقلون، آیه 2، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. چقدر ما آیه داریم راجع به عقل و فکر و اندیشه و علم و اینها. انبیا آمده اند تا به ما بگن که از جاهلیت و بیخردی خارج بشید، بیاید عقلتون رو به فعلیت برسونید. لیثیروا لهم دفائن العقول. پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید آمده است تا گنجینه ها و دفینه های عقلانی شما رو بیاره رو کنه. آخه چرا عقل رو میذاری همینطوری بدون استفاده بمونه؟ از عقل خودت استفاده بکن، شهوت و خشونت و وهم خودت رو با عقل کنترل کن، مدیریت بکن. علا بصیرتن، انا و من اتبعنی، نه فقط من، هر کسی هم که از من پیروی می کند باید روشش همین باشه. هر مبلغی که اسلام رو تبلیغ می کنه باید تبلیغش یک تبلیغ مبتنی بر بصیرت باشه. ما دعوت نمی کنیم مردم رو که مردم عقلتون رو به کار نندازید، همینطوری چشم و گوش بسته بگید چشم. شما الان هر رساله عملیه ای رو باز کنید، در اول رساله عملیه نوشته که اصول دین تحقیقی است. اصول دین تقلیدی نیست. نمیشه بگیم که من میگم خدا یکیست چون پدرم گفته، چون مثلا فلان حاج آقا میگه، چون پیامبر خدا گفته خدا یکیست منم میگم خدا یکیست. نه، باید خودت برسی به این مطلب. چرا خدا یکیست؟ خودت باید برسی به این، باید عقلتو به کار بندازی. اون ماجرا رو شنیدید دیگه، که منسوب است به رسول الله صلی الله علیه و آله، که به پیر زنی که داشت نخ تولید میکرد، داشت ریسندگی میکرد، گفت تو خدا رو چطوری شناختی؟ دست از ریسندگی برداشت. گفت چطور؟ گفت همین دیگه، ببین این عالم داره میچرخه، پس یه خدایی داره اینو میچرخونه. من دارم این نخ رو، این پشم رو تبدیل به نخ میکنم، اگه یه لحظه وایستم این وای میسته. همین، هر کسی در حد خودش یک شناختی داشته باشه نسبت به خدا، بصیرتی داشته باشه نسبت به خدا. البته خب اینها تخصص هم میخواد. این آیه به ما احتمالاً این رو هم میگه که تبلیغ دین یک امر تخصصیه، هر کسی نمیتونه دست به تبلیغ دین بزنه. قل هاذه سبیلی، روش من اینه که ادعو الالله، دعوت میکنم و میخوانم شما مردم را به سوی خدا علی بصیرتن، از روی بصیرت، بینایی، تحقیق، فکر، اندیشه. انا و من اتبعنی، این روش من و هر کسی که از من پیروی بکنه. سبحان الله، پاک منزه است خدا، بر دامن کبریایی خدای متعال هیچ گردی ننشسته و نمی نشینه. و خدا رو باید درست بشناسید شما. و ما انا من المشرکین، ما از مشرکان نیستیم، من از مشرکان نیستم. کسانی هم که از من پیروی می کنند اونها هم مشرک نیستن. ما هیچ کسی رو در عرض خدا نباید قرار بدیم و قرار نمی دهیم. خدا یکی دونه است. یوسف هم اگر به مقام پیامبری میرسه چون بنده خدا هست. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که سوره یوسف سوره ای هست که ولایت الهی در مورد بنده مخلص به نمایش در اومده. تو اخلاص داشته باش، تو مخلص باش، صادق باش، عفیف باش، الهی باش، موحد باش، ببین من چه میکنم. خدا میگه ببین من چه میکنم. بیان ولایت الهی بر بنده مخلص یوسف این گونه است. یوسف موحد خالص، شرک نداره. ببین ولایت خدا رو قبول کرده، خدا رو سرپرست خودش گذاشته. یه آیه داشتیم دیگه، در همین جلسه گذشته خوندیم، آیه 101 فرمود که انت ولیی فی الدنیا و الاخره، خدای تو ولی منی. ما بیایم با خدا رابطه‌مون رو درست کنیم، میگیم خدایا تو ولی ما هستی، حالا ببینیم خدا چه میکنه. البته نه برای اینکه خدا رو نعوذ بالله امتحان کنیم، نه، واقعا بگیم انت ولیی فی الدنیا و الاخره، خالص بشیم، از شرک خودمون رو پاک بکنیم. خب این مشرکان هی بهانه میگرفتن دیگه، زیر بار نمیرفتن. یه بار میگفتن ما تبعیت میکنیم از پدرانمون این کارا رو میکردن، که این آیه میگه آقا توحید یه بحث فکر، تحقیق، اندیشه است، بحث تقلید نیست. باز بهانه میگرفتن که آخر چطور یه انسان میتونه پیغمبر بشه؟ یه فرشته باید از طرف خدا بیاد، نه اینکه یه انسانی مثل ما. آیه بعد جواب میده، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. ای پیامبر اینها چی میگن؟ خب یه ذره اینا دور و بر خودشون رو نگاه بکنن. تاریخ بشر پر از ارسال انبیاء الهیه. ما از همین افراد، از همین انسان‌ها یه کسانی رو به عنوان پیامبر مبعوث میکردیم، بهشون وحی میکردیم، اینها میومدن مردم رو هدایت میکردن. اینا چی میگن که کسی که پیام خدا رو میاره، پیامبری میخواد بکنه، باید فرشته باشه؟ یکی همی به دوروبر خودشون نگاه بکنن. آیا اینا از حضرت موسی خبر ندارن؟ از حضرت عیسی خبر ندارن؟ از حضرت لوط و ابراهیم و نوح خبر ندارن؟ آیا این آثاری که در مکه هست، اینها بقایای حضرت ابراهیم سلام الله علیه نیست؟ و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. ای پیامبر، ما نفرستادیم پیش از تو به عنوان پیامبر مگر مردانی را که نوحی الیهم، وحی میکردیم به اون مردان، من اهل القرى، از مردم این کشورها، از مردم این مناطق مختلف. یه سری از مردان رو از میان اقوام مختلف ما پیش از این هم به عنوان پیامبر انتخاب میکردیم، بهشون وحی میکردیم. این چه حرفیه که اینها میزنن که پیامبر آدم نمیتونه باشه، باید فرشته باشه؟ افلم یسیروا فی الارض، آیا اینها در زمین سیر نکردند یا سیر نمیکنند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا بنگرند که چگونه خواهد بود عاقبت اون کسانی که پیش از اینها بودند. اینا نرفتن ندیدن بقایای قوم لوط رو، ندیدن، اینها ندیدن بقایای قوم عاد و ثمود رو در همین شبه جزیره. فکری بکنن، بیندیشن که عاقبت پیروی نکردن پیامبران چیه. همین داستان یوسف رو ما برای اینا گفتیم. اینا ندیدن که عاقبت برادران چی شد، عاقبت زلیخا چی شد، عاقبت ظالمان و ستمگران چی شد. کدوم گروه پیروز شدن؟ یوسف پیروز شد یا زلیخا؟ یوسف پیروز شد یا برادران؟ ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند بهتر است. یعنی چی؟ یعنی ما دو گونه آدم داریم، دنیاگراها، آخرتگراها. کسانی که اولویت رو به دنیا میدن، کسانی که اولویت رو به آخرت میدن. کسانی که اولویت رو به جسم میدن، کسانی که اولویت رو به روح میدن. مردم اولویت رو به روح بدید، مردم اولویت رو به حرف خدا بدید، مردم اولویت رو به حرف پیغمبران بدید. دنیا رو بر آخرت مقدم نکنید، آخرت رو بر دنیا مقدم کنید. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا. تقوا رو بارها عرض کردم. تقوا چیه؟ تقوا اینه که انسان خودش رو واکسینه کنه، در خودش مسئولیت ایجاد کنه، در قبال خواسته های نفس و هوای نفس بتونه مقاومت کنه. یوسف تقوا داشت. وقتی که زلیخا او رو به سوی خودش دعوت کرد، محکم وایستاد، گفت معاذ الله، پناه میبرم به خدا، خدا پناهگاه منه. ببینید این میشه تقوا. میشه تقوا. افلا تعقلون؟ آیا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ اگر عقل رو به کار بگیرید، عقل رو بر وجود خودتون حاکم بکنید، میشید متقی. انسان عاقل تهدیدات دوردست رو هم میبینه، میفهمه که اگر گناه بکنه روح خودش رو گرفتار عذاب کرده، روحش تبدیل میشه به یک میوه نارس، یک میوه بیمار. و وقتی که از عالم دنیا سفر میکنه به عالم عقبا، با یه روح بیمار مواجهه. مثل آدمی که وقتی در رحم مادر باشه، مادر و پدر مواظبت نکنن، حالا که به عالم دنیا پا گذاشته، جسم مریضی داره، جسم معلولی داره. چرا؟ چون پدر و مادر فلان مراعات رو نکردن. ای پیامبر، در تاریخ انبیاء الهی بیندیش، یک شرایطی میشد. قبلا عرض کرده بودم براتون که سوره یوسف در شرایطی نازل شد در مکه که پیامبر و مسلمان‌ها در شب ابی طالب بودن، خیلی برشون سخت میگذشت، تحریم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و یه تحریم همه جانبه بودن، تحریم‌های فلج کننده برشون تحمیل شده بود، معامله نمی‌کردن باهاشون، نیازهاشون رو اینا نمیتونستن از بازار تأمین کنن، چون اصلا کسی باهاشون حق نداشت معامله بکنه. گرسنه بودن اینها، تشنه بودن، در شرایط سختی بودن. میگه ای پیامبر، تو در احوالات انبیاء گذشته فکر کن. یک شرایطی پیش می آمد که پیامبران مایوس می شدن از اینکه مردم ایمان بیارند، مشرکان مایوس می شدن از عذاب الهی، می گفتن نه بابا، این عذابی که گفت خبری نیست. مؤمنان ضعیف الایمان مایوس می شدن از نصرت خدا. در یک شرایطی که همه مایوس، نصرت الهی می آمد، نصرت الهی می آمد. ای پیامبر، ای مؤمنان، از نصرت الهی مایوس نشید. ای مشرکان، از عذاب الهی بی خیال نشید. فکر میکن همون لحظه که فکر میکنید از عذاب خبری نیست، عذاب میاد سراغ شما. بله، حتی از استی اثر رسول. یه شرایطی میشد در تاریخ انبیای گذشته که ما براشون وحی فرستادیم که رسولان از ایمان آوردن مردم مایوس میشدند، ناامید میشدن از اینکه مردم ایمان بیارند. و ظنوا انهم قد کذبوا. کافران یا مؤمنان ضعیف الایمان هم فکر میکردن که بهشون دروغ گفته شده، از عذاب الهی خبری نیست، از نصرت الهی خبری نیست. مؤمنان از این ور، مشرکان از اون ور. مشرکان فکر میکردن که پیامبران دروغ گفتن، گفتن اگر به خدا ایمان نیارید عذاب بر شما نازل میشه، فکر میکردن بی خود گفتن. قوم نوح، قوم هود، قوم عاد، این اقوامی که خوندیم قبلا تاریخ هاشون رو، ببینید بی خیال بودن. نوح رو مسخره میکردن که تو خشکی داره کشتی میسازه. خب جاءهم نصرنا، یه دفعه نصرت ما می آمد. فنجی من نشا، ما نجات می دادیم کسانی رو که می خواستیم. لا یرد بعثنا عن القوم المجرمین، البته بازگردانده نمی شود، برطرف نمی شود عذاب ما. بعثنا یعنی عذاب ما از قوم گناهکار. اون گناهکاران دیگه سزای گناهانشون رو می دیدن، عذاب برشون نازل می شود. خب اینجا یه نکته فقط من بگم، این ذنو، این که ضمیر به کجا برمی گرده، معرکت الآرا هست. بعضی ها ذنو رو به خود رسول برگردوندن، یعنی میگن پیامبران مایوس می شدن از ایمان آوردن مردم و ذنو انهم قد کذبوا و فکر می کردن که اصلا این وحیی که بهشون شده شاید هم دروغه. خب این معنا نمیتونه درست باشه. یک پیامبر هیچگاه شک نمی کنه. از ویژگی پیغمبر اینه که شک نمی کنه ولو تنها هم بمونه. اما ذنو رو به کافران و مشرکان مسلم میشه برگردوند، به مؤمنان ضعیف الایمان هم میشه برش گردوند. یعنی اینطور بگیم که حتی از استی اثر رسول، وقتی به تاریخ انبیاتو نگاه میکنی، ای پیامبر، اونا شرایطی سختتر از شرایط شما داشتن بعضی هاشون. یک شرایطی میرسید که پیامبران مایوس میشدن از ایمان آوردن مشرکان و ظنوا انهم قد کذبوا، افراد ضعیف الایمان و مشرکان گمان میکردن که بهشون دروغ گفته شده، یعنی عذابی نمیاد نسبت به مشرکان، نصرتی نمیاد از جانب خدا نسبت به مؤمنان ضعیف الایمان. این مؤمنان ضعیف الایمان دیدید دیگه الان هم هست، یه کمی که مثلا تحریم ها سخت میشه، فشار دشمن سخت میشه، شروع میکنند انتقاد کردن که آقا چرا اینطوریه، ما باید بریم اینجوری کنیم، تسلیم بشیم، فلان کنیم، بهمان کنیم. در یه همچین شرایطی که در همه طرف یأس و ناامیدی وجود داره، جاءهم نصرنا، نصرت ما شامل حالشون میشد. این هم یه نکته ای که توجه بهش لازمه. شبیه این آیه در سوره بقره آیه 214 آمده که ما در جلسه 33 اون رو بحث کردیم، اگر علاقمند بودید ملاحظه بفرمایید. آیه 214، بله این بود، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البعصاء والذراء وزلزلوا، اینها متزلزل شدن بعد از اینکه سختی ها و مشقت ها بهشون رسید، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله. یه شرایط سختی میشد که پیامبر الهی و کسانی که باهاش ایمان آورده بودن، یعنی مؤمنان، اینا میگفتن که متا نصر الله، پس این نصرت خدا کی میاد، که خدا متعال جواب میده که الا ان نصر الله قریب، نگران نباشید نصرت خدا به زودی میاد. اونجا نداره که ولو در اون شرایط بعصا و ذرا مثلا پیامبر و مؤمنان شک کرده باشن. پس این وظنوا انهم قد کذبوا، قدر متیقن اینه که به مشرکان برمیگرده. مشرکان فکر میکردن که پیغمبر راجع به عذاب بهشون دروغ گفته. خیلی اگه کسی پافشاری کنه میتونیم بگیم که علاوه بر مشرکان به مؤمنان ضعیف الایمان هم میتونه برگرده. آخرین آیه سوره مبارکه حضرت یوسف و یک جمع‌بندی در جمع‌بندی، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما ما کان حدیثاً یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. ملاحظه بفرمایید اول سوره مبارکه یوسف اونجا فرمود که این داستان رو که برای شما میگیم این احسن القصص آیه دو آیه سه بله آیه سه این بود نحن نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. در پایان سوره مبارکه هود آیه 120 هم بحث قصه را مطرح کرد. خدای متعال فرمود و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. ما برای تو حکایت می کنیم از ماجرای انبیای پیشین تا دل تو رو تثبیت بکنیم. بعد در سوره یوسف فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، اصلا بهترین قصه ها نیکوترین قصه ها رو برات میگیم. حالا اینجا در آیه 111 دوباره برگشت به همون آیه 3 اول سوره یوسف که لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. در قصه بیان سرگذشت این پیامبران و مخالفانشون که در آیه 110 هم بهش اشاره کرد دیگه، در آیه 109 هم بهش اشاره کرد، چون فرمود که اصلا ماجرای انبیاء الهی همین ماجرای حضرت یوسف بوده، همین ماجرای حضرت یعقوب بوده. حالا در حضرت یعقوب بچه هاش هم دارن باهاش مخالفت میکنن از طریق حسادت و اون نیروهای درونی که محرک تاریخ هستند. یعنی یه حسادت میبینی شده محرک تاریخ. خب به همین ترتیب یک فضیلت هم میتونه محرک تاریخ باشه دیگه. یه شهوت یه جا میشه محرک تاریخ. به قول شهید مطهری یه بینی کلئوپاترا یه دفعه بینی یه جنگی رو مثلا به وجود میاره. هست دیگه، یعنی انگیزه های شیطانی میتونه محرک تاریخ باشه، همطور که انگیزه های الهی میتونه محرک تاریخ باشه. معرفت های حقیقی و درست میتونه محرک تاریخ باشه، همطور که معرفت های شیطانی و نادرست میتونه محرک تاریخ باشه. میفرماید مردم حواستون باشه در داستان انبیاء الهی و مخالفانشون و مخالفت هایی که باهاشون شده و اتفاقاتی که براشون افتاده عبرتون لأولی الالباب درس هست، اما برای صاحبان خرد و مغز، اونایی که از نظر عقلی اهل خرد باشن، اهل فکر باشن، اهل اندیشه باشن، عقل و خرد خودشون رو در پای شهوات قربانی نکرده باشن. آقا برای یک کسی صحبت میکنی میگه آخرش میگه دلم میخواد، به شما چه ربطی داره؟ نه دیگه، این آیات الهی برای کسی که میگه دلم میخواد نیومده، یعنی فایده ای نداره، چون اون رفته رفیق شیطان شده، تسلیم شیطان شده، تسلیم هوای نفس خودش شده. کسی که تسلیم هوای نفس خودش بشه دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. مگر خود فرد به فکر بیفته، مگر لطف خدا شامل حالش بشه، یه وقت یه جرقه ای بزنه، اون عقله از زیر دست و پای شهوت و غضب و وهم خودشو نشون بده، بیاد بالا، اوج بگیره. پس در اینها عبرت هست، عبرت از عبور کردنه، یعنی شما از ظاهر این داستان عبور بکنی به باطنش. داستان یوسف رو فکر کنی، عجب، آدم اگه حسود باشه به برادر خودش هم رحم نمی کنه. همین چیزایی که امروز تو دنیا اتفاق میفته. چرا این همه ظلم و جنایت و اینها؟ وقتی نگاه میکنی زیربناش رذایل اخلاقیه دیگه. طرف دروغگو شده، طرف خودخواه شده، طرف حریصه، طرف شهوتران شده، ظلم میکنه به دیگران برای اینکه به خواسته های خودش برسه، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. اینه دیگه. ما کان حدیثاً یفترا، مردم بدانید که از محالاتی که قرآن بافته شده باشه دروغ باشه. این قرآن دروغ نیست، این قرآن بافته های پیامبر نیست، این وحی الهیه، این سخن خداست، از سوی خدا برای هدایت شما اومده. ولکن تصدیق الذی بین یدیه، این قرآن تصدیق کننده کتب همه انبیاء الهی پیشینه، تصدیق کننده انبیاء پیشینه در امتداد مسیر انبیاء الهیه و تفصیل کل شیء، هر چیزی در این قرآن مفصل براتون بیان شده. دنبال چی میگردید؟ با همین داستان یوسف ببینید چقدر خوب خدا براتون مفصل راه خیر و شر رو بیان کرد. گفت که حسادت نورزید، حسادت ورزیدید به برادرتونم رحم نمی کنید، به پدرتونم رحم نمی کنید. گفت شهوتران نباشید، شهوتران شدید به یک آدم فرشتگونهی مثل یوسف هم رحم نمی کنید، میندازیدش زندان. بله. و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، این قرآن هم همه چی رو مفصل روشن بیان کرده، هم مایه هدایته. اگه تو راه باشید راه رو بهتون نشون میده، هم شما رو میاره توی راه، هم بهتون میگه این راهو چطوری ادامه بدید تا برسید به مقصد، و هم رحمته برای شما. این قرآن تفصیل هست، روشنگر هست، مایه هدایت هست، مایه رحمت هم هست. اما لقوم یؤمنون، برای اون مردمانی که به غیب ایمان بیاورند، به خدا ایمان بیاورند، بگن خدایا ما میخواهیم با تو رفاقت بکنی. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، میخواهید با خدا دوست بشید، از پیامبر اطاعت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. خدا شما رو که دوست داشته باشه راه رو بهتون نشون میده. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب سوره مبارکه یوسف تمام. حالا برگردیم بعضی از آیات مهمتر رو با روی کرده راه بردی یک مروری بکنیم. خب این سوره میخواد راه توحید و شرک رو به ما نشون بده در قالب یک سرگذشت، در قالب یک قصه. وقتی که یوسف خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره بر او تواضع میکنن، سجده میکنن، پدرش گفت که قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. این فراز مهم رو فرمود. پسرم خوابت رو بر برادرانت نگو که علیه تو نقشه میکشند. نقشه هایی که میکشند محرک شیطانه. شیطان دشمن آشکار انسان هاست. علنی اعلام دشمنی کرده با انسان. وقتی خدا انسان را آفرید شیطان سجده نکرد، ابلیس سجده نکرد و علنن اعلام دشمنی کرد با انسان. خب دیدید که به هر حال با اینکه یوسف داستان خودش رو برای برادران نگفت، اما اونها گرفتار حسادت بودن و نمیخواستن پدرشون غیر از اونها به کسی دیگری توجه بکنه. گفتن نحن عصبه، ما نیرومند هستیم، ما کارا رو داریم میکنیم، قدرت خانواده روی دوش ما هست، یوسف کیه که پدر این همه دوستش داره، بعد یه بلای سر یوسف بیاری. خب اینو من بگم که در آیه 7 خدای متعال میفرماید لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در این داستان یوسف و برادرانش آیاتی است برای آدمایی که سوال دارن. این خیلی مهمه. یعنی اگر شما سوال داری برای هدایت خودت، این داستان به دردت میخوره که خدایا من میخوام آدم خوبی باشم چیکار کنم، بیا داستان یوسف بخون. سعی کن همچون یوسف اهل احسان باشی، اهل اخلاص باشی، اهل صدق باشی، اهل عفت باشی، نه همچون برادران، نه همچون زلیخا. خب گفتن که یوسف رو باید از بین ببریم و ما میتونیم، نحن اصبه. این اصبه رو امروز شاید بتونیم به گروه های فشار و مثلا اینجور چیزا معنا بکنیم دیگه، یعنی گروه های غیر رسمی، گروه های دولتی نیستن، گروه های رسمی نیستن. اینا یه تشکلی بودن، برادرانی که از مادر دیگری بودن در برابر یوسف و برادرش بنیامین که از یه مادر دیگری بودن. اینا میگفتن ما قدرت داریم، چون قدرت داریم یوسف رو باید حذف کنیم تا محبت پدر مخصوص ما باشه. غافل از این که خب این کار نادرسته، این حسادته. حسادت پدر یه جامعه رو در میاره. یک مدیری حسود باشه دیگه عامل پیشرفت نیست. شما یه آدم حسود رو بذارید یه جا استاندار، یه جا وزیر، یه جا وکیل، هر کاری دستش بدی، بذار مدیر مدرسه، اصلا نمیذاره اونجا کسی پیشرفت بکنه چون حسوده. به هر حال طراحی کردن و اون ماجراها اتفاق افتاد که میدانید. به پدر گفتن که بله یوسف رو گرگ درید. پدر گفت سولت لکم انفسکم امرن، نه این نفس مسوله شماست، کار زشت رو برای شما زیبا جلوه داده. فصبرون جمیل، این خیلی راهبرد مهمیه. پیامبر الهی میگه من راهبردم راهبرد صبر زیبا هست. اینو میگیم صبر راهبردی. من صبر میکنم چون به عنوان پیامبر و با توجه به رویایی هم که یوسف دیده بود میدانست که پیامبر بعد از او یوسف هست و نمیشه که یوسف و گرگ خورده باشه که، پس خدا چی کار میکرده؟ نعوذ بالله. یقین داشت که یوسف طوریش نشده، اما اینا یه کاری کردن، یه بلای سر اون آوردن. رضا گفت فصبرون جمیل، من صبر راهبردی رو در پیش خواهم گرفت و الله المستعانو علا ما تصفون، خدا قدرتش بیش از این چیزیه که شما میگید و الله علیمون به ما یعملون، خدا دانا هست. خب و اون اتفاقات افتاد، یوسف رو کاروانیان بردن به مصر، اونجا فروختن و عزیز مصر یوسف رو خرید. خدای متعال می‌فرماید که در آیه 21 و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلمون. و آیه 22 ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین. خب یوسف از ته چاه سر از کجا در آورد؟ از کاخ عزیز مصر. خدا میگه ببین ما اینطوری قدرت میدیم به بندگانمون. شما برادران از روی حسادت میخواستید از سر راه برتون دارید، ما آوردیمش توی کاخ، بهترین زندگی رو بهش دادیم، قدرت بهش دادیم، علم بهش دادیم. چرا؟ چون والله غالب علی امره، این یک فراز فوق راهبردیه. والله غالب علی امره، این توحیده، ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. خدا پیروزه، خدا کاری رو که بخواد بکنه میکنه، دشمن نمیتونه کاری از پیش ببره. ولی بیشتر مردم هم تو نمیدانن چون از توحید غافلن. بعد فرمود که وقتی هم که به سن جوانی رسید ما بهش حکمت دادیم و علم دادیم، یعنی هم حکمت نظری دادیم هم حکمت عملی دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، یوسف محسنه، ما اینطوری به آدمهای محسن در همین دنیا هم پاداش میدیم، فقط بحث آخرت نیست. خب اینجا یه امتحان دیگری برای یوسف پیش میاد، امتحان شهوت. زلیخا او رو به سوی خودش دعوت میکنه و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. حالا یوسف چیکار میکنه؟ قال ما معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. با 4 برهان خودش رو کنترل میکنه. خدا پناهگاهه، من به خدا پناه میبرم. خدا رب منه، من به ربم پناه میبرم. خدا به من جایگاه نیکو داده، پس من باید حواسم به خدا باشه. اگه من مرتکب زنا بشم، اهل ظلم شدم و خدا ظالمان رو رستگار نمی کنه. من نمیخوام اهل ظلم باشم. لقد همت بهی و هم بها لولا ارعا برخان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ما اینجوری بدی و زشتکاری رو از یوسف دور کردیم. چرا؟ چون او میخواست که عفیف باشه. آدم موحد عفت میورزه، یعنی یک اخلاق توحیدی. عفت در پرتو اخلاق توحیدی تقوامدار برای یوسف حاصل شد. اگر برهان ربش رو نمیدید، اگر موحد واقعی نبود، اگر توحید عبادی و افعالی نداشت، میلغزید. ولی چون توحید عبادی و افعالی داشت که در همون 4 برهان بالا آمد، نلغزید. انه من عبادنا المخلصین، خالص شده بود، در توحیدش خلوص داشت، هم در توحید نظری هم در توحید عملی. خب بعد اون ماجراهای بعدی آمد که دیگه من تکرار نمی کنم، تا می رسیم به فراز بعدی که زلیخا تهدید می کنه. میگه اگر آنچه از تو می خواهم برآورده نکنی، تو رو زندان میندازم. این رو در اون مجلسی میگه که زنان رو دعوت کرده بود، زنان اشراف رو، که لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونم من الساغرین. زندان میندازمش و قطعا در اون صورت از آدمهای حقیر خواهد بود. دیگه از این جایگاهی که داره تنزل میکنه. دیدی بعضی ها میگن که آقا رو حیثیتمون میره دیگه، رتبمونو میگیرن، درجهمونو میگی، چی کار کنیم؟ مثلا خدای متعال میگه که یوسف چی گفت؟ یوسف موحده دیگه. قال آیه 33 رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. خدا اگه لطف تو نباشه من جاهل خواهم بودا. یعنی عفت ورزی علامت عقله و عقلانیته. خدای من زندان رو دوستتر دارم از این کاری که اینا من رو به سوی او دعوت میکنن، چون اون خانم های دیگه هم مشوق شدن دیگه که یوسف قبول کن، تو چرا قبول نمی کنی؟ خب خدای متعال لطف خودش رو شامل حال یوسف کرد. یوسف تونست مقاومت بکنه، زندانی شد و در زندان وقتی اون 2 اومدن که تعبیر خوابشون رو انجام بده، به یوسف گفتند که انا نراک من المحسنین، ما تو رو از انسانهای نیکوکار میدانی. ببینید، یعنی رفتار حضرت یوسف در زندان با زندانیان به گونه‌ای بوده که همه او رو به، یا لااقل اینها بعضی ها به احسان و نیکوکاری او رو میشناختن، میدن عجب آدم خوبیه. اونجا یوسف قبل از این که تعبیر خواب اینها رو داشته باشه یه تبلیغ انجام داده، بهشون میگه که من باشه تعبیر خوابتون رو میگم، منتها این لطف خدا به منه. ذالکما مما علمنی ربی. ببینید این توحید اینها، نمیگه من چنینم، میگه نه، خدا یه لطفی به من کرده، به من علم تعبیر خواب داده. اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. آیه 37 ای رفقای زندانی من، من آیین و دین و افکار و اندیشه ها و مکتب مردمانی رو ترک کرده ام که که اونها به خدا ایمان نمیارند و آخرت رو نادیده میگیرند. اینها رو دعوت میکنه به توحید و معاد. بعد میگه که حجابی آیه 38 و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. توحید فضل خدا بر ما و بر مردمه، یعنی بر شما. لکن اکثر الناس لا یشکرون. آیه 39 یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. عزیزان من، ببینید توحید، مخصوصا توحید عبادی و توحید افعالی، اون سکو و نقطه ورود ما به اخلاق توحیدی میشه. انسان موحد، مخصوصا کسی که اهل توحید افعالی و عبادی هست، جز از خدا دیگه اطاعت نمیکنه. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب تا تعبیر خواب اینها رو میگه و بعد به اون کسی که آزاد میشه میگه اذکرنی این در ربک فانساه الشیطان ذکر ربه، تا پادشاه خواب میبینه و کسی نمیتونه خوابش رو تعبیر بکنه، اون زندانی آزاد شده که حالا ساقی پادشاه هست میگه که من یه کسی رو میشناسم که اون میتونه این خواب رو تعبیر کنه. میاد سراغ یوسف. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. یوسف بیدرنگ و بدون هیچ شرط و شروطی نه تنها خواب رو تعبیر میکنه، بلکه راهبرد نجات اقتصادی مردم مصر رو هم اعلام میکنه. اینو میگن حل مسئله، اینو میگن نسخه عالی در سیاست گذاری عمومی. از یه خواب مشکل مردم مصر رو فهمید، یه برنامه 15 ساله خیلی مختصر ارائه کرد. اصلا 100 صفحه نیست، 200 صفحه نیست. سه خط مطلبه، ملاحظه بفرمایید. قال یوسف گفت تزرعون سبع سنین دعبن فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. تمام. هم تعبیر خواب توش هست، هم راه برد. یه برنامه 15 ساله، 7 سال ترسالی، 7 سال خشکسالی، سال 15 هم که سال پرآبیه که دیگه کشاورزی میکنید و از بحران کلن خارج میشید. هم مدیریت بحران کرد یوسف و هم بعد از از پادشاه مصر خواست که بهش قدرت بده که مدیریت در بحران هم بکنه. خب بعد دیگه تعبیر خواب که به پادشاه گفته میشه خیلی خوشش میاد، میگه یوسفو بیارید پیش من. یوسف تقاضا میکنه که اول بیگناهیش اثبات بشه برای اینکه همه بدانن که یوسف در غیاب عزیز مصر به همسرش خیانت، به عزیز خیانت نکرده، با همسر عزیز رابطه نداشته، که خب این اثبات میشه و خود یوسف یعنی اینو میگه، میگه ذالکه این تقاضای من به این خاطر بود لیعلم انی لم اخونه بالغیب، من عزیز مصر رو در پنهانی خیانت نکردم، من خائن نیستم و ان الله لا یهدی کید الخائنین. در ضمن معلوم بشه که کید خائنان رو هم خدا نمیگذاره به پیروزی برسه. زلیخا به عنوان یه خائن خیلی تلاش کرد که پیروز میدان بشه اما نشد، نشد، خدا نخواست که بشه، چون والله غالب علی امره. بعد فرمود و ما ابرع نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، که عرض کردیم ما نفس ملهمه داریم، فالهمها فجورها و تقواها، نفس مسوله داریم، بل سولت لکم انفسکم، نفس اماره داریم، همینجا ان نفس لامارتون به سو، که میتونه انسان رو امر به خوبی ها بکنه یا امر به بدی ها، و نفس لوامه داریم، لا اقسم به نفس لوامه، که انسان رو ملامت میکنه. زیباترین نفس که دیگه اون بعد همه دنبال اون باشیم، نفس پنجمه که نفس مطمئنه هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که یوسف به این مقام رسید و قال الملك اتونی بهی، و حالا بیاریدش، یوسفو بیارید، استخلصه لنفسی، بشه مشاور ویژه من. فلما کلمه، وقتی باش صحبت کرد، پسندید، قال انک الیوم لدینا مکین امین، ما تو رو امین خودمون میدونیم، یه امینی که بهش قدرت هم میدیم. یوسف فرمود قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، با توجه به این که من هم اهل حفاظت از بیت المال هستم، هم تخصص دارم، امور اقتصادی و کشاورزی رو به من بسپار. پادشاه مصر هم قبول کرد. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ای مردم ما اجر آدمهای نیکوکار رو در همین دنیا هم تباه نمی کنیم، اما اجر آخرت قابل مقایسه با اجر دنیا نیست که بهشون میدیم. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. خب اینجا سه تا مفهوم مطرح شد، احسان، ایمان، تقوا. کجا بود؟ یکی ولا نضیع اجر المحسنین، دوم بود که ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا، ایمان، و کانوا یتقون، تقوا. عرض کرده بودم احسان یعنی رابطه خودمونو با مردم درست کنیم، به مردم نیکی کنیم. ایمان یعنی رابطه خودمونو با خدا درست کنیم، غیب رو قبول کنیم، باور داشته باشیم غیب رو، خدا رو، ملائکه رو، آخرت رو، معاد رو، قیامت رو، قرآن رو، انبیا رو. تقوا یعنی رابطه خودمونو با خودمون درست کنیم، نفس مطمئنه، نفس الهی و عقلمون رو حاکم بکنیم بر شهوت و غضب و شیطنتمون. این میشه تقوا، خودمون رو کنترل کنیم، ترمز داشته باشیم. خب سالهای قحطی شروع شد، برادران یوسف هم از کنعان آمدن که گندم ببرند. یوسف اونها رو شناخت ولی اونها یوسف رو نشناختن، بهشون گفت که نوبت دیگه که میایید برادرتون رو هم بیارید. خب پسرها رفتن، از پدر خواستن که برادر رو هم ببره. خب پدر با اخذ سوگند از اونها اجازه داد که بنیامین رو هم با خودشون بیارن، در ضمن این که فرمود فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی آیه مهمیه، فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. و البته یعقوب توکل به خدا کرد، فرمود ان الحکم الا لله، حکم همونیه که خدا میکنه، هر چه خدا بخواد همون میشه. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. اما چه میشود کرد که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب بعد اون ماجرا اتفاق افتاد، یوسف به برادر خودش گفت که من داداشتم و یه برنامه ریزی میکنم که تو رو اینجا نگه دارم. خدای متعال می‌فرماید کذالک کدنا لیوسف ما کان لیوسف، ما اینجوری به یوسف یاد دادیم چیکار کنه. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله، هیچ جور دیگری نمیتونست بنیامین رو بر اساس قانون مصر پیش خودش نگه داره. نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم، شما هر چقدر علم داشته باشی خدا علمش بیشتر از شماست. علم شما عارضیه، علم خدا ذاتیه، علم شما محدوده، علم خدا نامحدوده. آقا مگه میشه بشر نامحدود بیاد به جنگ خدای نامحدود. خب اینها کاری نتونستن بکنن، یوسف نگه داشت برادر رو، اینها رفتن گزارش رو به پدر دادن. دوباره پدر بهشون گفت که آیه 83، قال بل سولت لکم انفسکم، نه شما گرفتار نفس مسوله شدی، این ادامه همون داستان یوسفه و شما گرفتار همون هستید. شیطان کار زشت رو براتون زیبا جلوه داد. سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، من از راه برده صبر زیبا دست بر نمی دارم. صبر زیبا یعنی صبر مورد رضایت خدا. اصل الله ان یعطینی بهم جمیعا، من امیدم اینه که خدا همشون رو یه دفعه به من برگردونه، یوسف رو، بنیامین رو و برادر بزرگتر که در مصر مونده. انه هو العلیم الحکیم، این سوره اولش علیم و حکیمه، وسطش علیم و حکیمه، آخرش هم علیم و حکیمه. ما با خدای علیم حکیم روبروییم، خدایی که هم میداند هم سنجیده عمل میکند. خب به شکوه خودش یعقوب ادامه داد، قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من میدانم که یوسف زنده است و البته فقط با خدا درد دل میکنم، نه با بندگان خدا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. فرزندانم امید به رحمت خدا داشته باشید، فقط کافران مایوسند از رحمت خدا. برید دنبال یوسف و برادرش به جستجوتون ادامه بدید. فلما دخلوا علیه قالوا، برادران برگشتن، آمدن رفتن سراغ یوسف به عنوان عزیز مصر دیگه، چی گفتن؟ قالو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یه پولی آوردیم بابتش به ما گندم بده، برای نجات بنیامین هم هیچ پولی نداریم، اونو به ما صدقه بده. با نامه ای از یعقوب، در روایت آمده که نامه ای از یعقوب آوردن، یوسف نامه رو خوند، اشک ریخت، به چشمان خودش گذاشت. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، یادتونه وقتی جاهل بودید، کنترل هوای نفستون دستتون نبود، با یوسف چیکار کردید؟ یادتونه با برادرش چیکار کردید؟ قالو اینک لانت یوسف، نشانه هایی رو که دیدن از اون نشانه ها فهمیدن که این یوسفه، که امام صادق علیه السلام می فرمید اگر برادران یوسف با نشانه ها یوسف رو شناختن، ما هم باید با نشانه ها خدا رو بشناسیم. این همه نشانه بعد غافل از خدا باشیم؟ قال انا یوسف و هازا اخی، از کجا این همه قدرت؟ قد من الله علینا، آیا ما هم میتونستیم؟ بله، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. باز محسن، تقوا و صبر نتیجهش لطف الهی میشه و خدا اجر محسنین رو در دنیا و آخرت ضایع نمی کنه. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. یوسف بخشید برادران رو و گفت خدا هم می بخشدتون، توبه کنید. اذهبوا بقمیسی هذا فالقوه على وجه ابي یأت بصیرا و آتونی به اهلكم اجمعین. خب پدر هم قرار شد برای برادر بچه هاش دعا کنه. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. عزیزان من، استغفار پیوسته کار خوبیه. حواسمون باشه لغزش هایی که داریم استغفار کنیم. خب رفتن و به محضر یوسف رسیدند و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. بعد با خدای خودش یوسف نیایش میکنه، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اوج این نیایش اینجاست، انت ولیی فی الدنیا والآخره. یاد بگیریم این جمله رو بگیم به خدا، انت ولیی فی الدنیا والآخره، خودمونو بسپریم به خدا. بعد بگیم توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خدای متعال میفرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. بعد میفرماید پیامبر تاریخ همین بوده، همین هست، الان هم تو با مردمی روبرو هستی که علارغم این که تو دوست داری که همه ایمان بیارند ولی اکثریت ایمان نمیارند و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. اینا بر این همه آیات خدا در زمین و آسمان عبور میکنند ولی اعراض میکنند. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها مورزون. تازه اونایی هم که ایمان میارند، اون اقلیتی هم که ایمان میارند، دوباره اکثریتشون مشرکن به شرک خفی. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اما تو ثابت قدم باش، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. و حواست باشه که ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. و ضمن اینکه این داستان همیشگی بوده، حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما وقتی نصرت خودمون رو میفرستادیم که دیگه انبیا از ایمان آوردن مشرکان مایوس میشدند، مشرکان هم خیالشون این بود که عذابی نازل نمیشه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بله، ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. خب این هم داستان حضرت یوسف در چاه، در کاخ، در زندان، در دوره فرمان روایی. و درسی که ما میگیریم، همیشه یوسف ها هستند، همیشه حسودان هم هستند، همیشه یوسف ها هستند، زلیخا ها هم هستند. ما کدوم مسیر رو انتخاب میکنیم؟ مهدی هست، یوسف زمان. خب ما کجاییم؟ این جلسه‌مون رو با این آیه خطاب به حضرت مهدی ارواحنا فدا به اتمام میرسونیم و از آقا میخواییم که دست ما رو هم بگیره و به خدا میگیم که خدایا ما به یوسف زمان توجه داریم، میخواییم که محبت یوسف زمان در قلب ما تقویت بشه، محبت خودت خدایا در قلب ما تقویت بشه، چون میخواییم شما ما رو دوست داشته باشید. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدقین. خدایا همه ما رو از اهل احسان، تقوا، ایمان قرار بده. خدایا ما رو از اهل اخلاص، اهل عفت، اهل امانت، اهل صداقت قرار بده. خدایا ما رو همچون یوسف برنامه ریز صادق، عفیف، مهمان نواز، امانتدار، جوان مرد، اهل عفو و اغماز، اهل تواضع و فروتنی، اهل قدرت طراحی و ابتکار، اهل علاقه به هدایت دیگران، اهل اخلاص، اهل مدارا با مخالفان فکری، دارای بیان زیبا، علم زیاد، پاک دامن، صبور، باوقار و در راه مستقیم خودت قرار بده. ببینید یوسف توجه کامل به خدا داره در شادی ها و تلخی ها. رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، یا اینجا که میاد در قدرت میگه رب قد آتیتنی من الملک. یوسف صریحا از منحرفان دوری میکنه، میگه که انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. یوسف پیرو راه مستقیمه و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسماعیل. یوسف وقتی به قدرت میرسه حواسش هست که مسلمان بمیره، تسلیم خدا بمیره، گرفتار آفتهای قدرت نشه و توفنی مسلما. یوسف در برابر برادران خودش علارغم اون همه کارهایی که اونها کردن وقار خودش رو حفظ کرد، اونها رو عفو کرد و در همه حوادثی که براش پیش آمد صبر داشت، تقوا و صبر داشت. تو چاه انداختن، تهمت بهش زدن، پاک دامنی خودش رو حفظ کرد، پیوسته میگفت معاذ الله. خدا بهش علم داد، علمتنی، علم شرط موفقیت در رهبریه. بیان زیبایی داشت، فلما کلمه، وقتی که پادشاه مصر باش صحبت کرد از زیبایی صحبت او پسندیدش. خب یوسف در زندان میبینیم با اون مخالفان مشرک خیلی با مدارا حرف میزنه، زیبا حرف میزنه، یا صاحبه سجن، ای رفقای زندانی من. اخلاص داره، دلسوز به هدایت اونها هست، یا صاحبه سجن. قدرت طراحی و ابتکار داره، اهل تواضع و فروتنی، پدر و مادرش رو روی تخت خودش نشون. اهل جوانمردیه، گفت شیطان بین من و برادرانم رو به هم زد. و امانتدار بود، انی حفیظان علی، مهمان نواز بود، انا خیر المنزلین. بله، از همه مهمتر این که یوسف تفکر راهبردی و حل مسئله داشت. از لحظه ای که اون خواب رو براش نقل کردن دغدغه نجات مردم رو داشت. خدای به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که به فکر مردم باشیم، به فکر کمک به مردم باشیم. اگه کسی گرفتار مشکلیه کمکش کنیم نجات پیدا کنه از اون مشکل. خدایا ما رو امید به فضل و رحمت خودت بیش از گذشته سرپا نگه می‌داره. امید به خودت رو همچنان در قلب ما زنده نگه دار. ما رو اهل بصیرت قرار بده، ما رو اهل توحید قرار بده، مخصوصا توحید افعالی و توحید عبادی رو درک دقیق تری ازش پیدا بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.